عرض ادب مجدد دارم به پیشگاه یکایی که شما شنوندگان گرامایه و همچنین استاد قاسم تبریزی. استاد تبریزی، در سال 55 حدود 42% از زنان کشور بی سواد بودن. در واقع رژیمی که ادعا داشت من به زنان احترام میذارم، به حقوق زنان احترام میذارم، زنان رو به ورطه تباهی سوق میداد. بعد استاد، یک بنگاهی تأسیس شد به نام بنگاه مادران و نوزادان که اون تاریخ تأسیسش به نام روز مادر نامگذاری شد. هدف از تأسیس این بنگاه چی بود؟
اینها قبلا آمریکایی ها سازمان زنان رو تأسیس کردن، اگرچه به ظاهر اشرف پهلوی در رأسش بود، ولی مهناز افخمی عضو کانون مترقی و همون جریان امریکایی مسئولیت اونجا رو داشت. او در خاطراتش میگه ما در سازمان زنان دو تا مشاور بهایی داشتیم، یه مشاور یهودی، یکی مسیحی، و خودش هم از مادر بهایی بود، از پدر شیخیه، همون به اصطلاح غربگرا و وابسته به سیاست امریکا. در اونجا اینها اومدن وضعیت خانواده رو، سامان خانواده رو به هم بریزن، که با اون عرض شود که قانون خانواده هم که تدوین کردن مراجع و علما اعتراض کردن که منجر به تبعید و زندانی شدن برخی از علما شد، اینها اون بنیان خانواده رو میخواستن از بین ببرن. همونطور که زمان رضاخان هم تقریبا اینطور شد، اون فشار نظامی و انتظامی، این با گسترش مراکز فساد یا مراکزی که جامعه رو از مسیر حق و حقیقت به دور کنه. لذا این سازمان هایی که اینها درست کردن، چون در رأسش و مدیریتش یا در پشتش مشاورین و مستشاران امریکایی بودن یا در درون، حتی همین سازمان زنان گروه رقص از اسرائیل می آورد. این گزارشش رو داریم، تو اسنادم هست، و ابتدا فرستادن این گروه رقص رو برای کردستان. اینجا مسئله مذهبی خیلی قوی و عرض کنم که غیرت دینی در اکراد ما بالا بود، از اونجا شروع کنند. هر امکان و وسیله‌ای که جامعه رو، تلویزیون رو دادن تشکیلات بهایی ها، اگرچه به ظاهر از اون گرفتن، ولی شاکله تلویزیون دست اون جریان معارض با اسلام و دین بود. هر جایی که امکان یک حرکتی علیه اصلاح یا از بین بردن سنت، از بین بردن فرهنگ و تمدن اسلامی بود، اینها از اون ابزار استفاده کردن. لذا ما کودتای 28 مرداد یه روز نمیدونیم، 25 سال میدونیم.
بله. یعنی
از 25 سال تا 22 بهمن ترکیه. در این 25 سال که سه نسل وارد مدرسه و دانشگاه میشن، عرض کنم اینها تلاش کردن که از مسیر حق و حقیقت اینها رو خارج کنن. در حدودی موفق بودن، ولی باز اون فرهنگ قوی تشیع، فرهنگ قوی اسلامی، نهایتا همون نسل ها رو در برابر رژیم شاه به رهبری حضرت امام عرض کنم قرار داد که به انقلاب اسلامی منجر شد. و نقش دانش آموزان یک، معلمان دو، نقش زنان تظاهرات و در مبارزه در این دوره قابل توجهه. ما تا به حال در مورد زنان زندانی که شکنجه شدن و اینها، تا 500 نفر رو بین سال 52 تا 57 شناسایی کرد.
مانند خانم دباغ، خدا رحمتشون کنه.
بله، خانم دباغ، عرض کنم خانم حداد عادل، خانم شیخ حسنی، تعدادشون زیاد، خانم حسینی، خانم عرض کنم که سجادی، طاهری سجادی، هر کدوم اینها بالاخره یک قهرمانی بودن که هم در مبارزه هم در برابر رژیم وایستادن. یعنی در حقیقت همون که امام فرمود، جنگ حق و باطل بود، دین و کفر بود، اسلام و غرب بود، که عمدتاً به پیروزی جریان اسلامی انجامید، اگرچه اثرات ناشایست و نادرست فرهنگی یک مقدار رسوب کرد در جامعه ما. مسلماً حرکت فرهنگی حداقل 100 سال طول داره تا جامعه به یک تحولی برسه.
بله.
امیدواری ما در حرکت تمدن نوین اسلامی انشالله با حضور نسل جوان از زنان و مردان که به صحنه اومدن این مشکل رو به کلی نه تنها در داخل مرتفع کنیم که در جهان اسلام هم همین گونه که ما عرض کنم که در رابطه با مبارزه علیه امریکا و صهیونیسم یک جبهه تشکیل دادیم، جبهه فرهنگیمونم انشالله حرکت وسیعی رو آغاز کنه. اگرچه در داخل شروع شده در جهان اسلام هم انشالله ادامه پیدا.
انشالله. استاد تبریزی، شما اشاره به سازمان زنان کشور کردین در دوره پهلوی. خب این سازمان تشکیل شد، به موازات اون شاهد این بودند به حال ناظران، ببخشید اصلاح میکنم، به موازات تشکیل این سازمان برخی از جریان‌ها شروع کردند پرسش کردن که چرا زنان فعالیت سیاسی نباید داشته باشند، چرا حزب نباید داشته باشند. حالا مردم اون روزگار شاهد بودن که زنان اعتصاب کردن، البته این اعتصابی بود که پشتش خود حاکمیت پهلوی قرار داشت. اعتصاب کردن که گفتن ما چرا نباید فعالیت سیاسی بکنیم، چرا حق رأی نباید داشته باشیم. حرکت‌هایی انجام شد، گروه‌های زنان تشکیل شد که اینها همه ذیل خود سازمان زنان کشور بود، یعنی به نوعی هدایت شده، تحت مدیریت بود. در این باره هم توضیح بفرمایید.
بله، اون همون جریان امریکاییه. البته شروعش سال 38 بود سازمان زنان که به ظاهر از کنم اشرف پهلوی، البته نماد زن در خاندان پهلوی،
بله،
اشرفی که قابل بیان نیست. عرض می شود که نمادش ایشون بود ولی مدیریتش دست امثال خانم مهناز افخمی بود که عضو کانون مترقی و جریان امریکایی بود. و اون مسئله حضور زن اینجا سه تا مسئله بود. یکی طرح امریکایی‌ها بود که کندی سال 38 طرحی داد برای دگرگونسازی ساختار فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی ایران که خب نهایتاً به عنوان انقلاب سفید مطرح شد. دوم، وقتی که در حکومتی عرض کنم که اساسش فساد استبدادی و استعماریه، مردهاش مگر آزاد بودن که زنانش آزاد باشن؟ مردهاش که تو زندان بودن. در حقیقت به فساد کشوندن خانواده ها بود، مثلا آزادی زن نبود. که ما کدوم متفکر رو داشتیم؟ چند تا استاد دانشگاه زن داشتیم؟ چند تا نویسنده زن داشتیم؟ چند تا فعال سیاسی اقتصادی یا مدیریتی داشتیم؟ عمدتاً چند تا از زنان رو که اینها رو در مجلس آوردن، شما گزارشات مجلس رو نگاه کنین، دو تا نطق عرض کنم سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی از زنان ندارید. البته از مردانش هم نداریم، تا چیورسه از زنانش. عرض می شود که جزا ابزار بود، ابزار فساد بود. برای چی نبود؟ همینم بود که علما مخالفت کردن باش. یعنی ماهیت عرض کنم که فاسد رژیم پهلوی، مردها می رفتن فاسد می شدن. شما تو وزرا و وکلا آدم سالم نمی دیدید، به خصوص از دهه 40 به بعد دیگه همینها بودن که کاپیتالیزیشن رو تصویب کردن، همینها بودن که قوانین عرض کنم که خانواده رو تصویب میکردن. اصلا مسئله به شکل دیگر بود. رؤسای چند تا کمیسیون، اینا اسنادش منتشر شده، اینها فراماسون بودن، وابسته به لوژهای امریکایی انگلیسی بودن، اونها تصمیم میگرفتن، اینها عمل میکردن. یا رئیس مجلس یه چیزی میواز تصمیم بشه، از جاش بلند میشد، بقیه میگوتن تصمیم شد و تمام شد. یعنی مجلس، مجلس فکری سیاسی برخورد آرا نبود. یک بخش پژوهش هم نداشت که لوایح میره در اونجا پژوهش بشه یا در کمیسیون ها مورد بررسی قرار بگیره. که یه حالات ظاهر بود، چون خود هویدا میگفت که منویات اعلی حضرت قانون، ما کاری نیاز به قانون نداریم. که
بله.
کمان که همین رو زمان رضاخان هم مطرح میکردن، یعنی مجلس خوشبختانه این اسناد حزب ملیون که دوره نخست وزیری اقبال، اسناد حزب مردم که اسدالله انم عرض کنم، اسناد حزب ایران و نوین در 5 جلد، حزب رستاخیز هم در 2 جلد منتشر شده. اصلا انتخاباتی در بین نبود که چه کسی بیاید چه کسی نیاید.
استاد همین زنانی که به مجلس راه پیدا کردن کدومشون جزء قشر غیر اشرافی نبودن؟
انتخابی بود.
بله.
یعنی انتخابات نبود. دو دلیل داشت، یکی از طرف علما از زمان 1304 به بعد انتخابات غیر شرعی بود که افراد متدین شرکت نمی کردن مگر یه سری کارمندهای بیچارا اجباری. فقط در دوره 17 هم به فتوای آیت الله عظمی سید محمد تقی خونساری و آیت الله کاشانی و برخی از علما انتخابات آزاد شد که حتی حدود 12 تا روحانی هم شرکت کردند. باز بعد از کودتا دیگه تا پیروزی انقلاب اصلا انتخابات از طرف علما غیر شرعی مطرح شده بود. عامه مردم هم که مفاسد و ماهیت رو میدونستن. اتفاقا ما هم اسناد و هم خاطرات زیادی داریم که چگونه افراد انتخاب میشدن، چگونه اگر یک کسی هم رأی می آورد میواسه رأیش عوض بشه. اینا تو اسناد هست که نیاز یه مرتبه ما بیاریم درباره هر دوره انتخابات از عرض کنم مجلس چهارم و پنجم تا مجلس 24 بررسی کنیم، جز مجلس 17 که یه آزادی بود، اگرچه اون موقع سیاست نادرست دولت وقت باعث شد که بعضی از شهرها رو انتخابات برگزار نکنه.
اشاره کردید به این که به حال انتصابی بودم، من یاد دستوری افتادم از تیمورتاش رئیس دربار رضاخانی به فرمانداران که اون چیزی که از تهران بهتون گفته میشه باید از صندوق نامش در بیاد.
این اصلا کتابش منتشر شد از مجموعه اسناد رضاخان، 2 جلد کتاب تحت عنوان انتخابات مجلس چهارم و پنجم. اونجا مثلا به نام حکومت خوزستان چه کسی بیاید چه کسی نیاید.
بله.
حتی یه جایی و اینها اشتباه الان من تو ذهنم نیست، باید سند رو نگاه کنم. یه کسی و اول گفتن اون بیاید، دوباره رضاخان نه این نیاید، با اینکه رأی آورده بود کسی دیگر رو جایگزین اون فرد کردن. اتفاقا اسناد دوره رضاخان از دوره رضاخان 156,000 سند مونده که یه بخشش مال انتخابات دوره های رضاخان تا مجلس 14
بله.
همینطوریه.
سپاسگزار استاد. ما نرسیدیم همه آنچه که باید بگیم به طور خلاصه رو بگیم، اون چیزی که تازه باید بگیم به طور خلاصه رو در برای وضعیت زنان. انشاءالله قسمت بشه در استودیو حاضر باشید، ما با هم بازم این موضوع رو دستمایه گفتگو قرار بدیم، بتونیم حق مطلب رو به جا بیاریم.
در
خدمتتون هستم. التماس دارم. خدا نگهدار. همچنین. خب آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با جناب استاد قاسم تبریزی، پژوهشگر عرصه تاریخ معاصر، درباره وضعیت زنان چه در دوره پهلوی اول چه در دوره پهلوی دوم. البته همونطور که اشاره کردم بس جمع نشد، حق مطلب ادا نشد، بس گسترده است. تو این زمانی هم که ما داریم قطعا نمیتونیم همه آنچه که باید بگیم رو به زبان بیاریم. ان شاء الله تازی باشه در سایر برنامه های مجموعه بن‌بست نیاوران به این موضوع بپردازیم. همه شما رو به خداوند منان می سپارم. التماس دعا. خداحافظ.
وقتی گریبان آدم با دست خلقت می درید، وقتی چشم تو را پیش از ازل می آفرید، وقتی زمین ناز تو را در آسمان ها می کشید، وقتی آتش تمید نه عقل بود و نه دلی، چیزی نمیدانم از این بیرانگی و آوردگی. شیطان به نامم سجده کرد، آدم زمینی تر شد و عالم به آدم سجده کرد. من بودم و چشمان تو، نه آتشی و نه گلی، چیزی نمیدانم از این دیوانگی و آبگی. من عاشق چشمت شدم، شاید کمی هم بیشتر، چیزی در آن سوی یقین، شاید کمی هم کیشتر، آغاز و ختم ماجرا لمس تماشای تو بود، دیگر فقط تصویر من در مردمک های تو بود.
نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
گریه کردم، گریه کردم، اما دردمو نگفتم، چه تکیه دادم به غرورم تا دیگه از پا نیفتم، گریه کردم گریه کردم. چه ترانه بی اثر بود، مثل مش زدن به دیوار، اولین فصل شکستن، آخرین خدا نگهدار. من به قله میرسیدم، اگه هم ترانه بودی صد تا صد تا میشکستم، اگه تو بهانه بودی، اگه غم ترانه بودی، اگه تو بهانه بودی، اگه غم ترانه بودی، اگه تو بهانه بودی. گریه کردم گریه کردم، اما دردم رو نگفتم. عاشقانه قاصدک چه خوش خبر بود، کوچه ها بدون بن‌بست، آسمون پر از ستاره، شب گل خونه خورشید، واژه‌ها شعر دوباره، واژه‌ها شعر دوباره. توی اون کوچه خلوت، بغض بی وقفه آواز، گریه های بی نهایت، گریه کردم گریه کردم، اما دردم رو نگفتم. گریه کردم گریه کردم، اما دردم رو نگفتم. گریه کردم گریه کردم، گریه کردم گریه کردم.
صدای شهر
عصر شما به خیر و نیکی باشه انشاءالله. تفاوت زمان در رانندگی شتاب زده و رانندگی با سرعت مطمئن بیش از چند دقیقه نیست. برای سلامتی خود و دیگران با سرعت مطمئن رانندگی کنیم.
ترافیک میشید.
و اما معابر پرترافیک این لحظه تهران، بزرگراه شهید یاسینی، مسیر شمال به جنوب از خیابان دماوند تا خیابان پیروزی، بزرگراه شهید باقری، مسیر شمال به جنوب از خیابان دماوند تا بزرگراه شهید یاسینی، بزرگراه بسیج، مسیر شمال به جنوب از خیابان پیروزی تا سراح افسریه، بزرگراه امام علی علیه السلام، مسیر شمال به جنوب از خیابان شهید گلشندوست تا بزرگراه خاوران، بزرگراه جلال آل احمد، مسیر شرق به غرب از بزرگراه کردستان تا بزرگراه شیخ فضل الله نوری، بزرگراه آیت الله سعیدی، مسیر شمال به جنوب از میدان آزادی تا میدان فتح، و بزرگراه آزادگان، مسیر غرب به شرق از محدوده بزرگراه شهید کاظمی تا بزرگراه شهید رجایی. اما دوستان عزیز، در بخش دوم استدیو صدای شهر، همونطور که هفته گذشته قول داده بودیم، بنا هست پیگیری دوباره‌ای داشته باشیم به موضوع پل عابر پیاده و بررسی مشکلات عمرانی و بزرگراهی شهر تهران. شما هم مثل همیشه میتونید از طریق شماره تلفن 88-82-301 با ما همراه باشید، از مشکلات مربوط به پل‌های عابر پیاده، پله‌های برقی این پل‌ها، نیاز به جانمایی پل‌ها در بعضی از مناطق تهران مرون بگید و همچنین مشکلات عمرانی و بزرگراهی شهر تهران. پس یه بار دیگه شماره تلفن رو خدمتتون عنوان می‌کنم: 88-82-301. دوستان عزیز، توجه شما رو جلب می کنم به شنیدن یک خبر. تاکسی های برقی چینی به تهران رسیدن. مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران گفت اولین سری از خودروهای برقی به پایتخت رسیدن و اکنون 150 دستگاه در حال انجام مراحل پلاک‌گذاری ملی هستند. این خودروها با توان موتوری 150 کیلووات و ظرفیت باتری 55 کیلووات ساعت در شرایط استاندارد با هر بار شارژ 440 کیلومتر پیمایش دارند. و اما خبر بعدی، اضافه شدن 20 دستگاه اتوبوس نو به خطوط جنوب تهران. مهدی علیزاده، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، از اضافه شدن 20 دستگاه اتوبوس نو به ناوگان حمل و نقل اتوبوسرانی خبر داد و افزود این اقدام موجب افزایش 25% تا 30% ظرفیت جابجایی مسافران خواهد شد. به خاطر نشان کرد از ابتدای سال تا کنون 95 دستگاه اتوبوس تک کابین و 30 دستگاه اتوبوس دو کابین بازسازی شده و در منطقه 20 شهرداری به کار گرفته می شود. ممنونیم از همراهی شما عزیزان. بخش بعدی صدای شهر ساعت 7:55.
وقتتون بخیر باشه. رادیوی شما روی موج FM